بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد. التخییر فی الواجب، التخییر تارتن یکون و عقلیا و اخرا شرعیا، فإن كانت البدائل مذکورة علی نحو تردد متعلقا للان في لسان الدليل فالتخيير شرعي والا فهو عقلي. بحث ما در این فصل در مورد واجب تخییری هست که در مقابل واجب تعیینی بحث می شود. واجب یا واجب تعیینی است و یا واجب تخییری است. واجب تعیینی این هست که انسان مخیر نباشد و اون واجب برای او متعین باشد، مانند اقم الصلات، در مقابل واجب تخییری که انسان مخیر است یکی از این واجبات را انجام بدهد. حالی این واجب یا واجب تخییری شرعی است و یا واجب تخییری عقلی است. واجب تخییری شرعی اون واجبی هست که خود شارع مقدس اون بدائل را ذکر کرده باشد، مانند این که در نظر بگیرین که شارع مقدس بگوید ان افترتر فا اما بله فصم او اطعم او اعتق، اگر افطار کردی یا به شما اصلا روزه بعد بگیری، به شما اصلا اون بحث افطار روزه و اینها هست که اگر عمدن انسان انجام بدهد، البته عمدن اگر انجام بدهد و به حرام باشد اون به شما اصلا کفاره جمع دارد، این کار نداره، ولی کن اگر افطار کرد یا روزه بگیر یا اطعام مسکین بکن و یا اینکه به شما اصلا بنده ای را آزاد بکن، این واجب می شود واجب تخییری شرعی که خود شارع مقدس این بدائل را ذکر کرد، به خلاف واجب عقلی که اون بدائل به واسطه شارع مقدس ذکر نشده است، بلکه اونجا حاکم خود عقل هست که تخییر بکنند، مانند ان افترتم فطعم 60 فقیرن، اطعام بکن به شما اصلا 60 فقیر. خب منظور از این 60 فقیر آقا کدوم ها رو مثلا بین این 1000 فقیر چی بکنیم؟ این دیگه حاکم عقل هست که تخییر بکند کدوم از اینها را بگیره اطعام بکنه. این تخییر اصطلاحا میگن تخییر عقلی و تخییر اول رو میگن تخییر شرعی. بحث مهمی که اینجا مطرح هست فرق بین این وجوب تخییری و وجوب بله واجب تخییری شرعی و واجب تخییری عقلی هست که در اینجا سه وجه ذکر شده. بعضی ها واجب تخییری عقلی را غیر از واجب تخییری شرعی می دانند، بعضی ها وجود واجب تخییری عقلی را به شرعی می دانند و بعضی ها وجود واجب تخییری شرعی را به عقلی می دانند. هر چیز که متصور می شود تو مباحث هست، بالاخره یه قولی بالاخره تو اونجا هست. این عقل ما رو ببین که بله هر چیزی که تصور بکند بالاخره یک وجهی براش ایجاد میکنه. وجه اول این هست که فرق بین اون تخییر عقلی و تخییر شرعی این هست که در تخییر عقلی اون متعلق وجوب اون جامع هست و یک امر واحد میباشد، وجوب میخورد به اون قدر جامع، مانند این که وقتی میگه آقا افطار بکن شما اطعام 60 بکن، به اون قدر جامع میخورد که حصص متعدد دارد، افراد متعدد دارد، یک وجوب بیشتر نداریم، نه اینکه به ازای هر کدوم از این افراد یک وجوب خاص داشته باشیم که وجوب بشود وجوب متعدد. به خلاف واجب شرعی که اون متعلق وجوب جامع نیست بلکه افراد هست، اون حصص هست، اون بدائل هست، مثل این که همونجور گفتیم یا اطعام بکن یا روزه بگیر و یا اینکه عتق بکن، به قدر جامعه بین این به شما اصلا امور ثلاثه تعلق نگرفته، بلکه هر وجوبی رفته روی یکی از این افراد، ولی چند به شرط اینکه به ترک از بدائل اخرى باشد. به شرط ترک بدائل اخرى، میگه زمان این واجب هست که اون بدیلشو ترک بکنه، ولی چند وجوب رفته روی افراد، روی خود اون قدر جامع نرفت. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که این قول قول مرضی نیست، چنانچه ما قبلا هم توی حلقه سابقه اینو بحث کردیم. یک تالی فاسد دارد که اگر بنا باشد که وجوب روی افراد رفته باشد، مستلزم تعدد عقاب خواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا تعدد عقاب؟ فرض بر این بگیریم که مکلف هیچ کدوم از این بدائل را انجام ندهد. خب هر کدوم از اینها وجوبشون فعلیه، چون هر کدوم از اینها زمانی وجوبشون فعلی می شود که بدیل دیگر را ترک بکنیم. لذا سه وجوب برای ما فعلی می شود و ما همه اینها را ترک کرده ایم، لذا باعث می شود که تعدد عقاب پیش بیاید و حال اینکه اینطور نیست و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین نمی تونیم بگیم که اون بحث امر شارع و حکم شارع رفته روی افراد، بلکه باید بگیم مثلا که انه رفته روی اون جامع. این از قول احد که البته این اقوال رو حالا اگر آدرسشون هم بخوان یادداشت بکنین، در نهایت الافکار جلد اول صفحه 387، در نهایت الدرایه جلد اول صفحه 497، در فوائد الاصول جلد اول صفحه 140 این مباحث مطرح شده است. پس این از وجه اول که فرق بین وجوب بله تأخیر عقلی و تأخیر شرعی این هست که تأخیر عقلی اون متعلقش جامع هست، یک وجوب واحد هست، و حال این که در اون تأخیر شرعی متعلقش افراد هست، لذا وجوب متعدد می شود و اینم تالیف فاسد دارد که پذیرفته نیست. اما وجه دوم که انهو تأخیر شرعی را عودتشو به تأخیر عقلی می داند، چون ما توی تأخیر عقلی گفتیم اون متعلق جامع هست، اینجا هم همینو میگه، میگه فرق بین تأخیر شرعی و تأخیر عقلی نیست، بلکه متعلق این واجب همون قدر جامع می باشد. چرا قدر جامع را انتخاب کرده است؟ به دو دلیل. اول اینکه اشکال سابق پیش نیاید که تعدد عقاب باشد، ما اینجا یک وجوب واحد بیشتر نداریم که رفته روی قدر جامع. و دوم بنابر قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، چون ملاک شارع برای جعل این وجوب واحد است و ملاک می شود حیث علیت پیدا می کند، این وجوب هم که حیث معلولیت دارد باید واحد باشد، نباید روی افراد متعدده رفته باشه تا وجوبات متعدده پیدا بشود، فقط رفته روی قدر جامع. یک وجوب واحد داریم، یک ملاک واحد داریم و این منطبق با قاعده الواحد هست، ملاک واحد وجوب واحد را می طلبد. بنابراین به این دلیل اینها تمسک به این کردن که متعلق اون وجوب شرعی هم قدر جامع هست، مانند تأخیر عقلی. اینم از قول دوم، که این قول دوم البته یه مشابهت با قول سوم داره که بعد ما به اشتراک و ما به افتراقش رو بعداً بحث بکنیم. و اما قول سوم این هست که باز اون متعلق وجوب شرعی نیست، جامع هست، ولی کن یک فرق میکند با اون قول دوم و بچه دوم، این که اون حکمی روی جامع رفته تسری پیدا میکنه به حسد به افراد، به خلاف اون بچه دوم که اون حکم تسری به حسد پیدا نمی کند. حالا اینم که تصدیه به حساس پیدا می کند و تصدیه به افراد پیدا می کند، به شرط ترک حساس اخرا هست، که آقا این حسه زمانی برای شما وجوب فعلی پیدا می کند که حسس دیگر را شما ترک بکنید. اگر دقت بکنیم به بیان منطقی بخوام فرق بین این دوتا رو بگیم، وجه دوم و وجه سوم این هست که قضیه تو وجه دوم اگر میگیم که متعلق وجوب اون جامع هست و تسری به افرادش پیدا نمی کند، این قضیه همون قضیه طبیعی هست به اصطلاح منطقی ها. و وجه سوم که میگه رفته روی قدر جامع ولی کن به افرادش تسری پیدا می کند، این قضیه می شود قضیه محصوره. قضیه محصوره، قضیه محصوره اگر حکم رفته روی عنوان، اون عنوان مشیر به معنونات هست، تسری پیدا میکنه به اون افراد خارجی. مثلا میگیم الانسانو زاه کن، انسان زاه کن، زه رفته روی عنوان انسانیت، ولی که این عنوان انسانیت میتواند حکم از این تسری بکنه به افرادش. زید و عمرو بکرم میتونیم بگیم زاه کن. به خلاف قضایای طبیعیه که حکم رفته فقط روی طبیعت موضوع به ماهیتیه به شرط لای از افرادش و محال هست که اون محمول بره روی چی؟ افراد موضوع. مانند چی؟ مانند الانسانو نوعون که نوعیت رفته روی چی؟ انسان. خب انسان گرچه افرادی دارد زید و عمرو بکر، ولی که این نوعیت هرگز روی اون زید و عمرو بکر نمی رود. چه ما اینا رو مفصل توی منطق و توی فلسفه گفتیم که این قضیه طبیعی همون قضیه ذهنی هست، مسابقه با قضیه ذهنی است. البته اون قضیه ذهنی بالمعنى الادق، چون آقایون قضیه ذهنی رو میگن جز قضایای مستحیله، مانند اجتماع و نقیزه میگن محال هست، شریک الباری محال هست، این قضیه رو میدونن جز قضایای ذهنیه. ولی اینکه ما گفتیم اینا جز قضایای حقیقی هست بنابر تعریف دقیقی که ارائه شده از جانب بوعلی، ولی که متاسفانه مرحوم سبزواری این مباحث را خلط کرده از قضایای حقیقی، قضایای ذهنی و قضایای خارجی را، و همینم در فقه و اصول ما تصدی پیدا کرده است. این خیلی مرضی نیست. قضیه ذهنی قضیه هست که حکم رفته باشه روی چی؟ اون موضوع ذهنی به ما و ذهنی، که این فقط شامل چی می شود؟ معقولات ثانیه منطقی، مانند الانسان و نوعون، نوعیت رفته روی انسان ذهنی. مثلا انسان خارجی نوع نیست، نوع و جنس و فصل و اینها جز معقولات ثانی منطقی هستند که عروض و اتصافشون فقط در عالم ذهن است. بنابر قول علی تحقیق، قضایای طبیعی همون قضایای ذهنی هستند، که اگر حکم رفته روی موضوع، رفته روی طبیعت موضوع به شرط لای از افرادش. حالا چنده او قول دوم اینو میگوید، بعدش هم تصریح به همین مطلب میکنه، این اصلا قابل فرض نیست که شارع مقدس بیاد مثلا چه کار بکنه؟ وجوب را ببره روی طبیعت به ماهیه طبیعت و تصدی و افراد پیدا نکند. خب این لازمش این هست که اون فرد خارجی که ما اتیان میکنیم اصلا امتثال امر مولا نباشد، چون امر به این تعلق نگرفته. چجوری نوعیت فقط به انسان تعلق گرفته، اصلا به زید تعلق نگرفته است؟ اون وجوبم فقط به اون طبیعت به ماهیت طبیعت تعلق گرفته به شرط لای از افرادش. این اصلا فرض نداره. حالا وجه دوم اینو داره میگه که میگه متعلق اون وجوب تخییری شرعی میشود جامع، البته به جامعی که هرگز تسری و افراد پیدا نمی کند. بفرمایید این قضیه طبیعی است. ولیکن وجه سوم میفرمایم متعلق جامع است، ولیکن این جامع تسری پیدا می کند در حسسش. این حسس هم زمانی وجوبشون فعلی میشود به شرط ترک حسس اخرى. خب یک شبهه مقدر پیش میاد، اگر بنا باشه که وجوب تسری پیدا بکند به این حسس و افراد، که انهو اگر ما همه را ترک بکنیم باید دوباره تعدد اخاب پیش بیاید، همون اشکالی که در وجه اول پیش می اومد. تو بچه اول می گفتیم آقا خوش وقتی رفت روی افراد همه رو ترک بکنی لازمش تعدد عقاب هست و تالی باطل فل مقدم مثل. اینجا هم همینجور شما میگین که وجوب رفت روی جامعه و از جامعه تسری پیدا کرده و افرادش، پس هر کدوم از این افراد یک وجوبی دارن، نسبتشون هم نسبت آبا به جنب و ابناء مانند کلی طبیعی نسبت به افرادشون، هر کدوم از اینها یک وجوبی دارن. خب زمانی وجوبشون فعلی میشه که مشروط به ترک حسد اخرى باشد، همه را ترک بکنید، مستلزم تعدد عقاب هست. چجور جواب میده؟ میگه این اشکال اینجا مطرح نمیشه. چرا؟ برای اینکه متعلق وجوب حقیقتا اون جامعه است و اون جامعه به شما اصلا روحن بله و حاضه الوجوبات به مجموعه ها لما کانت روحن نفس ذالک الوجوب المتعلق بالجامعه فلیس من ناهیتها ها الا اقابون واحد، یک اقاب واحد بیشتر نمیاد، چون اون جامعه هست که متعلق وجوب هست. به نظر میرسه که همین قول سومم به شما اصلا مرضی باشه. نمیتونیم بگیم که حکم رفته روی افراد خارجیه به ماهیت، چون چرا؟ برای اینکه اول مباحث اگر یادتون باشه میگفتیم که حکم شارع رفته روی چی؟ اون صورت ذهنیه، روی افراد خارجیه نرفته است. در مقابل مرحوم آخوند این بحث رو میگفت. خب اینجا هم که انهو رفته روی اون عنوان ذهنی، روی اون طبیعت، ولی چند از این طبیعت باید تسری و افرادش هم پیدا بشود، یعنی لازمش اینه که اون فرد خارجی رو انسان اگر اتیان میکند دیگه امتثال امر شارع مقدس نباشد. حکم رفته روی طبیعتی که از این طبیعت این وجوب تسری پیدا میکنه به افرادش، یعنی میشه قضیه همون قضیه محصوره. بله وجوب کفاره که حالا یا میتونه صوم باشه یا اطعام مسکین باشه یا نه، قدر جامعه بین همه اینها در نظر میگیره. البته اینم خودش بحث داره که آیا میشود قدر جامعه همواره بین اون وجوبات متعدد در نظر گرفت. گاهن میشود که اینها متباین به ماهیت متباین هستن، چجوری میشه قدر جامعه براشون در نظر گرفت؟ اونم حالا خودش بحثی دارد. البته این بحث وجوب تأخیر رو با بحث چی خلط نکنیم که آقا متعلق وجوب یه بحث دیگه هست که متعلق وجوب آیا طبیعت به ماهیت طبیعت یا افراد به ماهیت افراد هستن یا طبیعتی که مشیر به افراد هست. مرحوم ماخون توی فقهای مطرح میکنه نظیر اون بحث اینجا اومده که توی این وجوب تأخیری اون به شما کنن چی هست؟ متعلق اون جامعه هست و جامعه داره تسری پیدا میکنه در افرادش. دقت میکنیم؟ آره اصلا بله به اون بحث اتفاقا یکی از ثمرات بحثش همونه، حالا که این جزء ثمرات بحثش نیست که وجوب تخییری جزء ثمرات امرو نه باشه، اینم بحثشو از جای دیگه وام گرفته که متعلق و حکم شارع چی هست، آیا طبیعت به ماهیت طبیعته یا اینکه افراد به ماهیت افراد هستن. حالا مرحوم شهید صدر میگین جز ثمراتش امرو اجتماع امرو ننسته میرسیم و حالا اینکه اخذ مابل عرض مکان ما به ذات شده، این برای اینم مابل عرضه، بحث از جای دیگه باید نشأت بگیره که متعلق و حکم شارع چی هست، آیا طبیعت هست یا نیست. خب دیگه جز ثمراتش بخوام ذکر بکنم چه بگم، او بالاخره این بحثی ثمری داره، میگن اجتماع هم رو نه. لا اله الا الله. خب اینم پس از وجه ثالث. بنابراین فرق بین وجه دوم و وجه سوم این شد که اون وجه دوم متعلق وجوب اون تخییر شرعی اون جامعه هست و تسری و افرادش پیدا نمی کند، لذا به یک بیانی میتونیم بگیم اون حس هست مصداق معروض وجوب هستند. دقت بکنید مصداق معروض، بله حسد مصداق معروض وجوب هستند، به خلاف وجه سالس که وقتی تصدی به افرادش پیدا می کند میتونیم بگیم هر کدوم از این حسد معروض وجوب هستند، یعنی وجوب رو اینها رفته. چرا میگیم مصداق معروض وجوب؟ مثال میزنه مرحوم شهید صدر، میگه چجوری ما وقتی که میگیم ال انسانو نوعون، ال انسانو نوعون، این نوعیت رفته روی انسان، ولیکن روی افراد انسان این نوعیت نرفته است. نمیتونیم بگیم زید معروض نوعیت هست، زید معروض نوعیت نیست، بلکه زید مصداق معروض نوعیت هست، یکی از مصادیق انسان هست. این همون میشه قضیه طبیعیه، یعنی حکم اون محمول فقط رفته روی طبیعت موضوع به ماهیه، اصلا روی افرادش نمیاد. نوع هرگز روی افراد انسان نمی رود، اگرم روی افرادش بره اصطلاحا میگن این حسد و این افراد مصداق معروض محمول هستند، نه اینکه اینها معروض محمول باشند، به خلاف قضایای محصوله که هر کدوم از این افراد معروض محمول هستند. محمول که روی موضوع رفته تصریف در افرادم پیدا میکنه، مانند ال انسان و زاهک که از افراد انسان زید و عمرو برکست، میتونیم بگیم زید معروض زهک است، ولی نمیتونیم بگیم زید معروض نوع هست، چون اصلا زید نوع نیست، نوع معقول ثانیه منطقی است، جاش در ذهنه. حال کی همچی گمانی کرده که شارع مقدس وقتی که جعل وجوب میکند فقط رفته روی طبیعت به ماهیه؟ طبیعت خیلی حرف به شما از خانم به خاطر اجتماع امرو نه بیشتر بوده. و حال این که اونجا بعدش به واسطه تعدد عنوان و معنون هم میشه یه کارهایی کرد که آقا اونجا تعدد عنوان آیا مستدعی تعدد معنونات هست یا نیست، یعنی بحث فقط متفرعه برای این نیست که ما متعلق احکام را تبایع به ما یا تبایع بدانیم یا اینکه افراد بدانیم. خب این خیلی چی میشود که شارع مقدس به نحو معقول ثانی منطقی چیزی را جعل کرده باشد، یعنی فقط در موکن ذهنی و هرگز به شرط لای از افراد خارجی باشد. میخوایم بزنیم آقا ابروشو درست میکنیم، میزنیم چشمشو خراب میکنیم، اجتماع امر و نهی میخوایم درست بکنیم، میگم آقا خوش رفته روی طبیعت به ماهیه طبیعت. خب اینم پس از فرق بین وجه دوم و وجه سوم. اشکالی که بر وجه سوم شده از اینه، اشکال بر وجه سوم که این وجوبی که روی جامعه رفته هرگز معقول نیست که تسری پیدا بکنه به افرادش. چرا؟ برای اینکه از دو حالت خارج نیست، یا همین نفس الوجوبی که روی جامعه رفته باید تسری در افرادش پیدا بکند، و یا اینکه یک وجوب اخرایی روی حسد رفته باشد و تالیان باطلان فل مقدم مثل. اگر بنا باشه که وجوب از جامعه تسری به افرادش پیدا بکنه، یا همین نفس الوجوبی که روی جامعه رفته باید روی افراد رفته باشه، یا یک وجوب دیگری روی حسد رفته باشه و تالیان باطلان فل مقدم مثل. نمیتواند همین وجوبی که روی جامعه رفته روی افراد برود، چون لحاظ شارع مقدس یکی هست، این فقط روی جامعه رفته. خب چرا دیگه مثلا روی افراد بره، یا روی افراد بد بره روی جامعه بد بره؟ حالا این خودش هم محل بحث. یا اینکه یک وجوب دیگر نه نه اونجا که جواب دادن گفتن تعدد اخاب پیش نمی آید.
نه الان با این اشکالی که مطرح می‌کنن که اگر دو حالت تصور شده، اگر که
نفس الوجود جامعه روی حساب رفته باشه،
باز هم تعدد اخاب میاد.
نه نه اینجا جواب میدن، میگن آقا در حقیقت متعلق وجود روی جامعه هست، گرچه تصدی پیدا کرده، همون وجود تصدی پیدا کرده به افراد. اونو که جواب دادن، اون نه اون اشکال پیش نمیاد. میگن آقا بالاخره یا لحاظ شاره یک چیز هست، اینجوری که حالا معشین توضیح دادن، که یا رفته روی جامعه یا رفته روی وجود. یک وجود به واحد بیشتر نیست، یا روی این رفته یا روی اون. نمیتونیم یک وجود به واحد به ما و واحد رو در نظر بگیریم که روی دوتا معروض رفته باشه. اگر رفته روی جامعه دیگه روی افراد نمیتواند برود، اگر روی افراد هست روی جامعه نمیتواند. و یا اینکه یک وجوب اخرایی رفته روی حس است، که اینم البته باطل هست برای اینکه تحصیل حاصل پیش میاد، لغویت پیش میاد. خب چه چیزی داریم که ما بگیم یک وجوب رفته روی جامعه و یک وجوب دیگر رفته روی افراد؟ تمام داعی اشاره بعثیت هست. خب بعثیت هم به واسطه همین جامعه ایجاد می شود، چرا دیگه بگیم روی افراد رفته؟ لذا آقایون گفتن که این اشکال دارد، نمی تواند این وجوب از جامعه تصدی پیدا بکنه به افرادش. مرحوم شهید سعد می فرمایند که این اشکال در مرحله جعل مطرح می شود، که بالاخره جعل شارع و لحاظ شارع همواره چون یک امر هست یا باید به جامعه تعلق بگیره یا به افراد، نمی شود به هر دو تعلق بگیرد. و دوتا وجوب هم نمی تواند دسته باشه روی جامعه و حساس، برای اینکه لغویت پیش می آید. این در بحث جعل، در مرحله جعل مطرح می شود. ولیکن در مبادی حکم این اشکال پیش نمی آید، که مبادی حکم قبلا ما گفتیم چی هست؟ اون ملاک و اراده هست. حالا اینجا روی اراده بحث می کنه، که اون اراده و شوق شارع مقدس می تواند هم رفته باشه روی جامعه و هم رفته باشه روی اون حسد. یعنی همون اراده، نه دوتا اراده، یعنی همون وجه اول رو در نظر بگیریم. ولی که اینجا چون بحث جعل وجوب و لحاظات اینها می شود، اونجا چندهو مشکل پیش میاد. ولی که اراده چون جز مبادی تکوینی هست، میتواند همون اراده‌ای که روی جامعه رفته باشد تصدی پیدا بکنه در اون حسدش. مثل این که حالا مثالم میزنم، مثل این که شما الان اراده اجتهاد دارید، به یک امر کلی اراده شما تعلق گرفته، لازمش این که این اراده شما انحلال بکند در تمام اون مصادیق جزئیه. مثلا من الان باید کتاب حلقه ثالثه رو بخونم، کتاب کفایه رو بخونم، اراده شما به همه اینها هم تعلق پیدا می کند. تکوینن وقتی اراده به یک چیز کلی تعلق گرفت، به تبعش به جزئیات هم می تواند تعلق بگیرد. ولی توی تشریع کأنه اینجور نیست. اگر تشریع به این تعلق گرفته بخواد به شما اصلا تصدی به جزئیات پیدا بکنه، نیاز به دلیل داره. ولی تو امور تکوینی نه، ما به هر امر کلی که اون اراده من تعلق گرفت، این اراده می شکند در همه این چی؟ مصادیق جزئیه. مرحوم شهید صدر می فهمه، گرچه این بحث برهانی نیست، نمیتونیم برهان برش اقامه بکنیم، ولی کنی بحث وجدانی هست، کسی وجدان داشته باشی این را می پذیرد که اراده شارع تعلق گرفته به. و حال این که اشکالی ندارد ما در مقام اعتبارات هم قائل بشویم که همون وجوب واحده، هم یعنی نفس الوجوبی که رفته روی جامعه تصدی در افرادش هم پیدا کرده است. چون اگر نگیم وجوب رفته روی افراد، امتثال امر شارع محقق نمیشه. بله، از این طرف که بیان استاد مطهری و اینها. و اگر فقط باشه بنا باشه اراده رفته باشه روی حسد، خب بنا بر مبنای خود مرحوم شهید صدر میگه آقا تا امر نیاد، تا وجوب نیاد، اصلا امتثال محقق نمیشه. حالا تو مبنای مرحوم آخوند میگه آقا همین ملاک موجود باشد، اراده موجود باشد، میتوانیم امتثال امر بکنیم. ولی که شما میگین که اراده اومده روی حسد، وجوب نیامده، خب ما چی رو اتیان میکنیم؟ حساس رو اتیان میکنیم. توی مبنای شما اصلا این نباید امتثال امر شارع باشه، چون وجوبی بهش تعلق نگرفته، نه نفس الوجوب جامعه به این تعلق گرفته و نه یک وجوب دیگر که تحصیل حاصل بشه. شما میگیم فقط مبادی تکوینی حکم، یعنی اراده به این حساس تعلق گرفته. خب اراده باشه، مراد شارع باشه، چه دلیلی داره من اینا رو انجام بدم؟ تا زمانی که جعل وجوب برای اینها نشود امتثال امر محقق نیست. میگه این که در مبنای آخوند بحث بکنیم که همین که ما کشف ملاک بکنیم که این مصلحت اشمات ملزمه را دارد و مراد شارع مقدس هست ولو این که امر فعلی به آن تعلق نگرفته است امتثال امر محقق است. یعنی مرحوم آخوند قبول ندارد. خیلی بحثا رو عقلی میکنن متاسفانه. این هر آقا داد میزنن بحثای عقلی رو با بحثای عقلایی خلق نکنید. اینجور مثلا آقا این وجوب به نفسهی آیا رفته روی حس هست یا یک وجوب دیگر رفته و تالیان با فلان تر مقدم مترو خب اینم از اشکالی که بر وجه سالس وارد میشد. و اما ثمره بحث، ثمره بحث دو تا ثمره رو مرحوم شهید صدر اینجور فرموده. یکی بحث اجتماع امر و نهی هست که ما اگر قائل بشویم در این قول این که به شما عرض کنم متعلق این حکم اون جامع هست، یعنی اون طبیعت به ماهیت طبیعت هست، قائل به جواز اجتماع امر رو نمیشه. وقتی شارع مقدس میگوید صله، این وجوبش رفته روی طبیعت و صلات نه رو افراد و صلات، و حال اینکه نهیش تعلق گرفته به فردی از افراد صلات مثلا فی الحمام یا مثلا چیز دیگه مثلا در زمین غسلی، خب اینجا اشکالی پیش نمیاد، اجتماع نخیزه این پیش نمیاد، برای اینکه اون حکم رفته روی طبیعت ولی اون نهی رفته روی اون فرد خارجی. البته اونجا هم باید بحث بکنیم خب نهی چرا میگین رفته روی فرد خارجی، نمیتونیم بگیم آقا متعلق نهی شارع افراد هست من متعلق وجوب شارع طبیعته. این یک بام و دو هوا بحث کردنه. و اگه متعلق احکام طبیعت شد خب طبیعت به ماهیت طبیعته، یعنی رفته روی عناوین. حالا بحث بعد بکنیم آیا این عناوین تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون هست یا نیست. اگر هست اجتماع امر و نهی جایز هست، دو تا معنون داریم، ولی که اگر تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون نیست اجتماع امر و نهی محال هست. که مرحوم آخوند میگه آقا تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون نیست. اون بحث رو به چی مثال میزنه؟ به صفات باری. مثلا میگه آقا برای ذات اقدس پروردگار عالم عناوین متعدده ثابت هست، مانند این که علم دارد، قدرت دارد، و حال این که این تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون نیست که ما بگیم آقا معنونات متعدده در ذات باری تعالی داریم که تجزع در ذات پیش بیاید، ولی این که قیاس مع الفارقه و این دلیل اخص از مبدعا هست. بله در صفات باری تعالی چون صفات باری تعالی تطابق با هم دارند، عینیت با هم دارند، اونجا ما علم داریم که معنونات متعدد نیستن، ولی کن شما دو تا عنوان رو در نظر بگیریم که به شما عرض کنم این علم رو ما نداشته باشیم که آیا این تعدد معنون را مستدعی هست یا نیست. علال قاعده اتفاقا همینجوره، تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون. اون تمرکز بحث باید بیشتر روی تعدد عنوان و معنون بره، نه روی بحث طبیعت و افراد که بگیم آقا متعلق اینها اگر طبیعت به ماهیت طبیعت باشد بنابراین متعلق صلات اون طبیعت صلات هست و یک فرد خارجی اون که مثلا در زمین غصبی باشد منهی هست، لذا اجتماع امر و نهی مستحیل نیست قائل به جواز بشه. ولیکن اگر حکم رفته روی افراد، اگر قائل بشیم که حکم رفته روی افراد دیگه قائل به استحاله اجتماع امر و نهی میشویم. یک فرد واحد به ما هو و فرد واحد هم باید مأمورون به باشد هم منهیون اند و این محال هست. بال این که گفتیم آقا این ثمره این بحث نیست، این ثمره این بحثه که آقا متعلق حکم شارع چی هست، بحث اصلیش اونجا باید مطرح بشه. باید بله مشخص میشه تمرکز بحث اونجا. احسن احسن که انه همون مقالطه اصل ما بالعرض مکان ما به ذات هست. و اما ثمره دوم این هست که بنابر وجه دوم، خوب دقت بکنیم، بنابر وجه دوم که ما گفتیم حکم رفته روی اون جامع و تصریح و افرادش پیدا نکرد، حالا ما اومدیم شک کردیم که این چیزی رفته روی جامع، این وجوبش وجوب تعیینیست یا وجوبش وجوب تخییریست. مثل این که شارع مقدس میگه اگر افطار کردی روزه به جا بیاور، اطعام مسکین بکن و اتفاد خبه بکن. ممکن است این وجوب وجوب تعیینی باشد، همه رو بنا باشه انجام بدیم. ممکن وجوب وجوب تأخیری باشد. اگر قول دوم را بپذیریم که اون متعلق حکم اون قدر جامع هست، دوران امر بین تعیین و تأخیر پیش میاد. که اینجا اختلاف العلماء، بعضی ها گفتن آقا براءت رو باید جاری بکنیم در جانب تعیین، یعنی میگه آقا تعیینی نیست، پس یکی از حسات رو که شما انجام دادین یکی. بعضی ها گفتن نه، قاعده اشتغال جاری میشود، قاعده اشتغال جاری میشود یعنی باید وجوب وجوب چی باشد؟ تعیینی باشد، همه رو باید امتثال بکنیم. بحث اختلافی میشود اگر وجه دوم را بپذیریم، ولی کن اگر وجه اول را بپذیریم که حکم رفته روی افراد، روی اون قدر جامع نرفته است، اینجا دیگه بحث اختلافی نیست، فقط جاری مجرای اصل براءته. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث ما شک در وجوب زائد می شود. چرا شک در وجوب زائد؟ مثلا آقا ما عتق رقبه کردیم، شک می کنیم که آیا باید اطعام مسکین هم بکنیم یا نکنیم، اینجا می شود شک در وجوب زائد و جاری مجرای اصل براءت است. اینو دقت بکنیم، نکته خیلی نکته مهمیه. براءت ما زمانی انجام میدیم که البراءت عن وجوب صوم حالت العتق، لل براء عنه حالت عدمه. براءت از وجوب صوم اگر مثلا پیدا میکنیم در حالت عتق، یعنی عتق انجام دادیم، حالا باید شک میکنیم که باید صوم را انجام بدهیم یا ندهیم، شک در وجوب زائد می شود. نه اینکه هیچ کدوم انجام ندادیم اصل براءت جاری بشود، این شک در وجود به زائد نمی شود. اینم از تمام بحث مفهوم شهید زج. که انهو باز ثمره نداشت، یعنی بحث اجتماع امر نه که محل بحثش اینجا نیست، و اینکه اون بحث هم حالا اختلافی می شود. خب بعضی قائل به براءت شدند، توی وجه اول هم دوباره قائل به براءت شدند که انهو یک چیز شد و وجوب تعیین. حالا اونا رو بگذاریم، صرف نظر از این بکنیم، ولی که حتی اگر اونها رو هم تقدیری در نظر بگیریم، باز هم می بینیم که در نتیجه باز اینا نتیجهشون واحد است. از تأخیر و فل واجب، از تأخیر و تارتن یکون عقلیان و اخرى شرعیان، فان کانت البدائل مذکورتن على نحو تردد متعلقا للامن فی لسان دلیل. اگر اون بدائل مذکور باشند به نحو مردد، یعنی اما و اما، شارع مقدس یا اما و اما این کار را انجام بدی، متعلق به امر باشد در لسان دلیل شرعی، فتأخیر شرعیون، مثالشو زدیم، ان افطر کن بله، فصوم او اطعم او اعتق، و الا فهو عقلیون، ان افطر فطعم ستین فقیرا. و قد وقع الکلام فی تحلیل واقع الوجوب، این دوباره میشه جزء قضایای تحلیلیه. و قد وقع الکلام فی تحلیل واقع الوجوب فی موارد تغییر و کیفیت تعلقهی و فی ذالک عدت و اتجاهات. الاتجاه الاول ان الوجوب فی موارد تغییر العقلی متعلق بالجامع، وجوب وجوب واحد هست، به جامع تعلق گرفته. و فی موارد تخییر شرعی متعلق به کل واحد منل بدائل، رفته روی افراد، وجوب متعدد شده. ولیکن مشروطن به ترک البدائل الاخرى، ولی که مشروط به این هست که اون بدائل دیگر را انجام ندهیم. اشکال می شود بر این وجه اول. و قد یلاحظ علی و ان الوجوبات المشروطه تستلزم امورا لا تناسب الوجوب تأخیری، این مستلزم اموری می شود که مستلزم وجوب تأخیری، مناسب وجوب تأخیری نیست. کما تقدم فی الحلقه السابقه من قبیل تعدد العقاب به ترک الجمیع، اگر ما جمیع رو ترک بکنیم، چون وجوب همه اینها فعلی می شود، مستلزم تعدد عقاب هست. و تالی باطل فالمقدم مثلو، چه بسا اینجا بشه یه تأملیاتی هم آدم انجام بده که آیا تعدد عقاب می شود یا نمی شود، جای بحث داره. الاتجاه ثانی ارجاع و تخییر شرعی الى تخییر العقلی. تخییر شرعی رو قبلا میگفتیم آقا چی هست؟ رفته روی افراد. تخییر عقلی رفته روی جامعه. میگم آقا تخییر شرعی رجوعش به تخییر عقلی هست، یعنی هر دوتا متعلقشون اون جامعه هست. فیلتزم بان الوجوب یتعلق بالجامعه دائما، البته اون جامعه که دیگه تسری و افراد پیدا نمی کند در این قول دوم که بشه و جز قضایای طبیعیه. چرا این قول را پذیرفتیم؟ به دو دلیل. اما به برهان استحالت الوجوبات المشروطه کما اشیر الیه فیتعین هذا، به خاطر اون اشکال سابق که تعدد وجوب پیش نیاید، لذا این قول تعین پیدا می کند. دلیل دوم. و اما به برهان ان الوجوب تأخیری له ملاک واحد، این ملاک واحد میشه علت واحد. والواحد لا یستر الا من الواحد، بهتر بود بگی الواحد لا یستر عنه الا الواحد، و از این ملاک واحد جز وجوب واحد صادر نمیشود. میگه این که بگیم آقا وجوب واحد که معلول هست صادر نمیشود مگر از علت واحد، اصلا نمیشه چی بکنی، باید بگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از علت واحد و ملاک واحد یک وجوب واحد باید صادر بشود که به چی بخوره، چون ما دو تا قاعده داریم. وقتی میگیم الواحد لا یستر الا من الواحد، اون واحد اولی چیه؟ اینجا معلوله، یعنی معلول واحد صادر نمیشود مگر از علت واحدی که محل بحث ما نیست. محل بحث ما میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشه، چون ملاک واحد داریم، علتمون واحد هست، بنابراین باید این وجوبم واحد باشه. فلا بد من فرض جامع بین البدائل یکون هو علت و تحصیل ذلک الملاک، بنابراین باید یک جامعی رو فرض بکنیم که اون بشود به شما از کنم علت تحصیل این ملاک. البته مرحوم شهید صدر اینجا جامع را علت تحصیل ملاک گرفته، دقت میکنیم، یعنی ملاک واحد را علت نگرفته، میگه اون جامع علت تحصیل ملاک واحد است. خیلی نیست. خب ثبوتی بحث بکنیم، ملاک واحد میشه همون علت و وجوبش میشه معلولش، یعنی اون چیزی که باعث شده این وجوب جعل بشود اون ملاک واحده، چون اون واحد هست یک وجوب واحد بیشتر نمیخواد. حالا ایشون اکل من قفا کرد، میگه که این وجوب واحد علت برای تحصیل ملاک واحد هست، بنابراین قادرم اینجور میاره الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. این معلول واحد یعنی چی؟ ملاک واحد صادر نمی شود مگر از وجوب واحد. اکل من قفا. الاتجاه الثالث، دقت کردین چی شد؟ بله بنابر مبنایشون درست میشه. بله 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 قاعده هم دارد. ال اتجاه ثالث التسلیم به ان الوجوب فی موارد تخییر یتعلق بالجامع دائما. اینجا هم اون متعلق وجوب جامع هست. ولکن نیقال ان وجوب الجامع یستلزم الوجوبات المشروطه للحسس والافراد. تسری پیدا میکن در اون حسس و افرادش. ای وجوب کل واحدت منها به شرط انتفاع الحسس الاخرى. البته وجوب اگر بخواد فعلی بشود به شرط ترک حسس اخرى هست. اینجا میگیم به ترک حسس اخرى، نمیگیم به ترک بدائل اخرى، چون اینا بدیل از هم نیستن، اینا دیگه حسس از یک جامعه واحد. مصداق هم نه به معنای اون دقیق کلمه، چون میشه مصداق معروض وجود، نه اینا همون معروضات اون چی هستن، محمول هستن. ای وجوب کل واحدت منها به شرط انتفاع الحسس الاخرى و هذه الوجوبات به مجموعه ها. این جواب از شبهه مقدره. آقا تعدد عقاب پیش می آید اگر وجوب رفته باشه روی حسس، میگه نه اشکالی ندارد. و هذه الوجوبات به مجموعه ها لما کانت روحن نفس ذالک الوجوب المتعلق بالجامع فلیس من ناحیتها الا عقاب واحد فی فرض ترک الجمیع. و الفرق بین هذا الاتجاه و سابقه ان هذا یقول به سرایت الوجوب الی الحس به نحو المذکور. بالاش میتونیم بزنیم قضیه محصوره است. قضیه محصوره هم اگر یادتون باشه قبلا میگفتیم چهار قسم دارد که میشه همون موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلی و سالبه جزئی. یعنی حکم رفته روی افراد، چون روی افراد رفته که ما میتونیم بگیم آقا به نحو موجبه کلیه هست یا موجبه جزئیه. اگر روی افراد نرفته باشه اصلا این بحث موجبه کلی و جزئی و سالبه کلی و جزئیه اصلا معنا پیدا نمیکنه. و الفرق بین هذا الاتجاه و سابقه ان هذا یقول به سرایت الوجوب الى الحسه به نحو المذکور. اما ذاک الاتجاه ولیکن اون وجه دوم فلا یلتزم به سرایه، ملتزم تسری به افرادش نیست. و علیه لا تکون الحسه معروضتون للوجوب، بنابراین اون حسه معروض برای وجوب نیست. کنارش همون مثال رو میتونیم بزنیم که الانسان و نوعون، اون زید معروض نوع نیست، بلکه زید مصداق معروض نوع هست که میشه قضیه طبیعی. بل مصداقا لمعروض الوجوب نسبت به وجه دومه ها. نسبت به وجه سوم چی میشود؟ اون حسد میشود معروض وجوب. هر کدوم از اینها یک وجوب خاص خودشون دارن. فالوجوب به نسبت الالحسه فی موارد تخییر کن نوعیت به نسبت الى افراد الانسان. وجوب نسبت به این حسد در همون وجه ثانی در موارد تخییر شعری مانند نوعیت هست، نوعیت معقول ثانی منطقی هست به نسبت الى افراد الانسان که اصلا روی افراد انسان نوعیت نمی رود. فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض نوعیت. زید معروض نوعیت نیست بلکه مصداق هست برای معروض نوعیت. لا معروض لها، دقیقا فرق بین قضایای طبیعیه و قضایای محصوره. و قد یعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختیاری للشارع یجعله حیث ما اراد. این که وجوب یک فعل اختیاری برای شارع هست و هر جور که اراده بکند آن را جعل می کند. فاذا جعله علی الجامع لا یعقل ان یسری بنفسه الی غیر الجامع. اگر اینو گرفت جعل کرد برای اون جامع دیگه معقول نیست که سرایت پیدا بکند بنفسه، همین وجوب بنفسه به غیر جامعه که افراد باشن. خب این از کجا میگه؟ چه اشکال داره؟ میگن نمیگن الاعتبارات و سهلون مونه، میگن بالا نمیگن وجوب فعلون اختیاریون لدشاره، هر جور بخواد اراده بکند میتواند اراده بکند. بگه آقا همین وجوبی که به این جامعه تعلق گرفته تصریف پیدا میکنه در افرادش به نحو قضیه محصوره. اگر اینجوری باشه قضیه محصوره اصلا چیه؟ چنان مشکل داره. یعنی حکمی که رفته روی عنوان روی معنونات تصریف پیدا نکنه. آیا همین حکمی که رفته روی این عنوان به نفسهی روی معنون رفته؟ اعتبار این معتبر بالاخره فعل اختیاری هست. بالاخره که رو می رفتیم آره احسن حکایت و محکی. بله یه البته توی قضایای محصوره، توی قضایای طبیعی رابطه حاکم محکی نیست. این منطق آقا، منطق انسان هر چی بیشتر بخونه تو هر علمی بیشتر موفقه. خیلی مهمه. شاید برقون مظفرم با اون دقت بحث میکنه برای اینکه منطق نوشته. فاذا جعله علی الجامع فلا یعقل ان یسیب به نفسه الى غیر الجامع. چرا؟ برای اینکه از دو حالت خارج نیست. فان اريد بالوجوبات المشروطه سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستعيد. اگر اراده کرده باشد اون وجوبات مشروطه را چی؟ سريان همین وجوب بر حساب این مستعیل است. و این اورید ان نشاره یجعل وجوبات اخرى مشروطه فهو بلا موجب فيكون لغوا. یک وجوب دیگر رفته باشه روی اون حس است، این بلا موجب هست و لغو میشه. و چرا؟ برای اینکه تحصیل حاصل هست. و یمکن ان یجاب علی ذلك. مرحوم شهید صدر میفرمایند که ممکن است که بحثو از اون اعتباریات خارج بکنیم ببریم در امور تکوینیه. چجوری در امور تکوینی اگر متعلق ما یک امر کلی بود این تسری پیدا میکنه در جزئیات، اینجا همینجا. و یمکن ان یجاب علی ذلك و ان هذا انما یتم فی مرحله جعل الحکم والایجاب لا فی مرحله شوق والاراده. این شوق و اراده یکی هستن. اذ لا مانع من دعو الملازمه فی هذه المرحله بین حب الجامع و انها من الحب المشروط لل حساس و لا یعت الاعتراض به لغویت هم پیش نمیاد. لان الکلام هنا من مبادع تکوینیه للحکم و هذه الملازمه لا برهان علیها ولکن مطابقت للوجدان و هذا تحلیل الوجوب تأخیری له ثمرات منها ما سوف یظهر فی مسئلت اجتماع الامر و نهی. البته مربوط به بحث ما نیست. و منها ما قد یقال من انه اذا شکت فی واجب انه تخیری او تعینی فعل القول به رجوع تخیر شرعی الى ایجاب الجامع که وجه دوم بشود یکون المقام من موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر. فان قیل هناک بالبراءه قیل بها هنا به اجراء براءت عن تعیین. اگر گفته بشود که اینجا براءت جاری می شود اون براءت از تعیین هست، یعنی بشود تخییر. و الا فلا. و الا به شما هستم قول دیگران هست که اینها بگن آقا این براءت جاری نمی شود بلکه اشتغال ایجاد می شود، اشتغال جاری می شود، یعنی می شود قول اختلافی، محل اختلافی می شود. ولیکن اگر وجه اول را بپذیریم و علل وجه به رجوع تخییر شرعی علل و وجوبات المشروطه کما یقرره الاتجاه الاول که اون متعلق اون حکم افراد هست فشک و مرجعه الى شک فی اطلاق الوجوب، این وجوب مطلق هست یعنی تعیینی هست، او اشتراطهی یا مشترط به ترک بدائل اخرى هست ای به ثبوت این وجوب فی حال الاتیان. این حال الاتیان وزیرش خط بکشیم، زمانی که ما اتیان کردیم مثلا اتقرا شک میکنیم که صوم برای ما واجب هست یا نیست، اینجا میشود شک در وجوب زائد. ای پی ثبوت این وجوب فی حال الاتیان به ما یحتمل کونه بدیلا او عدلا، احتمال میدیم که آیا این عدلی دارد یا ندارد. و هازا شکن فی الوجوب زائد بلا اشکال تتجرل براءه. و صلی الله علی محمد و آله.